عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نجم،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
به نام خداوند جان و هنر که این را صدف کرد آن را گوهر. سلام به شما گرامیان، خدای بزرگ و مهربان را سپاس می‌گوییم که توفیق من بخشید با دهمین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شما باشیم. در این مجموعه برنامه به چگونگی پیدایش و شکلگیری و نیز سیر دگرگونی‌های حدیث و دانش‌های حدیثی می‌پردازیم. به همراهیتان با این برنامه امیدواریم. دوستان، در برنامه‌های پیشین گفتیم پس از آن که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به جوار رحمت حق تعالی پیوستند، ابوبکر و عمر مردم را از نگاشتن احادیث و سخنان آن بزرگوار باز داشتند و حتی مجموعه‌های روایی خود را نیز از میان بردند. درباره علل و انگیزه‌های آنان از منع نوشتن و تدوین حدیث سخنان و دیدگاه‌های گوناگونی هست و عالمان سنی کوشیدند این کار را توجیه کنند. یکی از مهمترین و شایع‌ترین دلیل‌ها برای توجیه ممانعت از کتابت و تدوین حدیث بیم اختلاط قرآن با حدیث است. مدافعان این نظریه می‌گویند اگر حدیث نیز همانند قرآن نوشته می‌شد، احتمال داشت این کار در یک صفحه یا صحیفه صورت گیرد و مردم در کنار خواندن قرآن احادیث مکتوب را نیز بخوانند و کم کم بپندارند که این احادیث نیز آیات قرآن است. خلیفه دوم نیامیختن قرآن با حدیث را یکی از دلیل‌های خود برای منع کتابت حدیث اعلام کرده و گفته است به خدا سوگند من هرگز کتاب الهی را با چیزی نمی آمیزم. ابن صلاح دانشمند سنی معتقد است دلیل نهی از کتابت حدیث بیم اختلاط حدیث با قرآن بوده است و وقتی این بیم مرتفع شد نهی پایان یافت. بسیاری دیگر از دانشمندان اهل سنت مانند سمعانی، خطیب بغدادی و صبحی صالح نیز با ابن صلاح همرأیند. از ظاهر استدلال اینان چنین برمی آید که بیم اختلاط دو علت داشته است. یکی این که حدیث را در کنار قرآن و در یک صفحه یا صحیفه می نگاشتند و این امر احتمال اختلاط را افزایش می داد. دیگر این که مسلمانان در آغاز از دانش دینی بهره چندانی نداشتند و قادر نبودند قرآن را از غیر آن باز شناسند. حال این پرسش مطرح است که آیا همه نویسندگان احادیث آنها را در کنار آیات قرآن می نوشتند که می بایست به گونه مطلق از کتابت حدیث نهی می شد؟ و اگر احتمال اختلاط به ناآگاهان اختصاص داشت، چرا همگان از کتابت نهی شدند؟ وانگهی اساس این نظریه بر همسان و همسنگ شمردن حدیث با قرآن استوار است، به گونه ای که امکان آمیخته شدن آنها به یکدیگر وجود داشته است. آیا نتیجه این ادعا فروکاستن منزلت قرآن و انکار اعجاز بیانی آن نیست؟ دانشور گرانمایه حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد علی مهدوی راد در پاسخ به این پرسش‌ها دیدگاه ذکر شده را در ترازوی نقد می‌نهند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و موفق و معین. در سلسله گفتارهای پیشین به این نتیجه رسیدیم که دلیل شرعی و نص استوار و محکمی که بر اساس معیارهای پذیرش حدیث وجود داشته باشد و دلالت کند بر اینکه پیامبر نهی از کتابت کردند نداریم. و در آغاز این بحث‌ها بنده عرض کردم که اون چه مهم هست اینه که بسیاری از فاضلان به اصطلاح نواندیش اهل سنت و خاورشناسانی که به این موضوع پرداختند، جز برخی از آنان که در این دهه اخیر موضعی متفاوت دارند و حتی بعضی از فاضلان شیعه، نه تنها بر این تأکید کردن، یعنی بر عدم کتابت، که تلاش کردن از عدم کتابت و یا نهی کتابت عدم حجیت سنت را هم استخراج کنند. گویی که گفتارهای متعددی رو ما به اون بحث اختصاص دادیم، ولی به نظر من میرسید که این بسیار با اهمیت و باید نشون داده شود که پیامبر هرگز و هرگز از اون چه که مقتضای فطرت بشریست و تأکید کتاب الله نهی نکرده است، یعنی کتابت و ثبت و ضبط حدیث. در ادامه این سلسله گفتارها ما در چندین گفتار دو سه تا نکته رو به سرعت و گذرا می‌خواهیم روشن کنیم بعد از آنی که اصل بحث روشن شد. یکیش این هست که بالاخره گرچه از سوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نص شرعی بر عدم کتابت صادر نشده است، ولی این واقع تلخ تاریخ در جهان اسلام و در تاریخ اسلام وجود دارد که بعد از پیامبر خلفا برای مدتی کتابت حدیث رو منع کردند. نکته دوم این هست که ببینیم آنان برای توجیه کارشون چه دلایلی داشتن و چه توجیهایی رو طرح می کردن. نکته سوم این است که آیا با وجود نهی از کتابت از سوی حاکمیت حقیقتاً حدیث در درازنای یک قرن کتابت نشد؟ نکته چهارم این است که به هر حال این کتابت، عدم کتابت و جلوگیری از تدوین و نشر آثاری در جهان اسلام باقی گذاشته است. و نکته پنجم، برگردیم به حدیث و تدوین حدیث و نشر آن در مکتب اهل بیت علیهم السلام و گذاری بر این بحث. سعی میکنم که در ضمن بحث بعضی از منابع مهم و قابل توجه برای مطالعه رو هم عرضه بکنم. خب خلفا بالاخره منع کتابت کردند و اون چی که در نزد عموم مشهور است که خلیفه دوم این کار را کردند، به خاطر تشدیدی که خلیفه دوم داشته است به اسم او شهره شده است، وگرنه خلیفه اول بعد از آنی که یه بخشی از مدت خلافتش را هم آزاد بود، خودش هم حتی مینوشت و نوشته بود و 500 حدیث بر اساس اونجا که ام المؤمنین عایشه میگوید که پدرم ثبت و ضبط کرده بود، دستور میدهد اونها رو آتش بزنن و به مردمان هم دستور میدهد که اونچه در اختیار دارن از بین ببرن. این جریان خیلی جدی گرفته نمیشود. شاید یکی از جهاتش این باشد که ابوبکر در سیاست و حاکمیت و اداره امورش چندان تشددی نداشت، زمانش هم کوتاه بود و به همین جهت وقتی که به آغاز دوره خلافت خلیفه دوم میرسد، نص تاریخی این است که کتابت گسترده شده بود، فراوان بود و بدین جهت خلیفه صحابه رو خواستن و گفتن هر کس هرچی دارد بیاورد، که آنان بر این پندار بودن که شاید میخواهن تدوین نهایی کنن یا حتی تشویق کنن، ولی وقتی که تلی از این نوشته ها آماده شد دستور از بین بردن و تباه کردن رو صادر کردن. خب این جریان همچنان ادامه دارد در سطح حاکمیت. من خواهش میکنم شنوندگان عزیز ما از فاضلان و استادان و دانشجویان و طالب علمان به تعبیرها دقت کنن. عرض میکنم در سطح حاکمیت، برای اینکه از این تعبیر در سطح حاکمیت ما بعد بهره خواهیم گرفت. ادامه پیدا میکنه تا روزگار علی علیه السلام. علی علیه السلام یه تلاش خیلی عظیمی را به کار میبندن که سنت رو بر جایگاه اصلیش بازگردانن. حتی بعضی از متفکران و عالمان ما از جمله مرحوم علامه عسکری بر این باور بودن که علی علیه السلام دیوانی رو و جایگاهی رو خاص ترتیب میدهن و رقم میزنن که سنت نبوی ثبت شود، ضبط شود و کتابت شود. بعد از زمان علی علیه السلام باز دیگه روزگار همان می شود و اوضاع همان، تا می رسد به زمان عمر ابن عبدالعزیز که منع کتابت رفع می شود. حالا دیگه این چقدر اثر می گذاره؟ بلا فاصله نوشتن شروع می شه یا با اندکی تأخیر که ظاهرن اولی درستر هست؟ اینا دیگه بحثای طولانی تاریخ. الله الله در توجیهی که عالمان و فاضلان اهل سنت و عالمان مکتب خلفا بر عمل خلفا مطرح کردن، حدود 9 تا توجیه هست که حقیقتاً بعضی از اینها به قدری سسته و به قدری ناهنجاره که اندک تأملی نشون میدهد که نمیتواند یک چنین چیزی حقیقت داشته باشد. بنده در یک سلسله مقالاتی به فارسی در مجله علوم حدیث از شماره 1 تا شماره 9 این مجموعه توجیه ها رو یکی بعد از دیگری آوردم و بر اساس مستندات بزرگان اهل سنت اونها رو نقد کردم. یعنی نشون دادم که مثلا اگر این عالم بزرگ اهل سنت، فرض کنید که توجیه عدم اختلاط قرآن با حدیث رو مطرح کرده، عالم دیگری صریحاً آن را رد کرده است. یعنی تمام این ردها بر اساس منابع خود اون بزرگواران هست که با اندکی بازنگری در کتابی با عنوان در تدوین الحدیث عند الشیعه الامامیه یکی دو بار به عربی چاپ شده که امیدواریم باز برای بار دیگر فارسی اون را هم به نشر بدیم. من به نظرم میاد که اون چه در میان عالمان اهل سنت برای این توجیه بیشتر از هر چیزی توانسته است جا باز کند و بعضن علما برای توجیه این واقعیت تلخ موجود تاریخ که به هر حال چون خلیفه گفته است و مجبور بودن این توجیه ها را بکنن، مهمترینش همان است که رد پایش را هم در کلام پیامبر یافتن که کتاب الله همسنگ و همسان سنت نشود و سنت همسنگ و همسان کتاب الله نشود، به لحاظ این که نصوصی هم پیدا شده است که پیغمبر اکرم فرمودن وقتی کتابت ها را دیدن ایوازی مع کتاب الله، کتابون مع کتاب الله. خب من نمیخوام عرض کنم که این نص و این نصوص هرگز دلالت بر یک چنین چیزی ندارد. دامنه بحث گسترده است و من اونجا قرائن و دلایلش را آوردم که کسانی بودند که تحت تأثیر فرهنگ یهودیت و حتی بعضاً مسیحیت دست می‌یافتند به بعضی از جزوه هایی که از اونها در اختیار داشتن و اونها را کتابت می‌کردند، از جمله خود خلیفه دوم که نهی پیغمبر معروف شده است به احادیث تحبک امتحوکون انت متحوکن، یعنی سرسرکی بر یک چیزی پستو شدن و اعتراف کردن و دنبال اون رفتن. پیامبر در چنین یه موقعیتی فرمودن که اگر برادرم موسی بن عمران هم اکنون می بود، هیچ مسیری جز این که از من متابعت کند نداشت. شما بیضایی در اختیار دارید، نقیهی در اختیار دارید، چیزهای روشن و صاف و پیراسته و پاک، چرا دنبال اون کتابت ها می روید؟ ایوازی مع کتاب الله، یعنی شما دارید تورات رو و جزوه هایی را که پیدا می کنید همسنگ با قرآن قرار می دهید. این به نظر من می رسد که این نصی که تازه هست معناش اینه. اما این که گفته می شود که اینها نهی می کردن برای اینکه می ترسیدن اگر نهی نشود و کتابت شود در آینده صفحاتی از قرآن با حدیث نبوی برهم می آمیخت و در آینده بازشناسی حدیث از کتاب الله دشوار می شد. حقیقتش این است که بسیار بسیار این توجیه سست است، به خاطر اینکه ما معتقد هستیم کتاب الله به لحاظ زبانی اعجاز دارد و هیچ کس توان آوردن یه سخنی که دارای محوری و مفهومی استوار باشد، حتی پیامبر و حتی علی ابن ابی طالب همسان قرآن، نمیتواند بیاورد. این بزرگواران چگونه قانع شدن یه چنین توجیهی رو بیاورند برای توجیه این حقیقت تلخ؟ آقای محمود ابو ریه خدا رحمتش کند از عالمان بزرگ الازهر بود. ایشون نوشتن که آیا این بزرگواران راضی میشن که بگوین دیگر کتاب الله حالت اعجاز ندارد و کتاب الله مانند پذیره، کسی دیگر میتواند همسنگ کتاب الله رو بیاورد؟
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی، پر از گنج معارف حیات جاودانی، تو مونسی همیشه انیس انس و جانی، کتاب آسمانی شفای مؤمنانی.
اون چرا که برخی از عالمان و بزرگان حتی متفکران امروزشون اندک قانع شدن این است که تردید کردند در این که اگر کتابت میشد حدیث، آیا گرایش مردم به قرآن بر جای خود میموند؟ یعنی خواستن بگویم که این نهی برای این بود که مردم از اشتغال و گرایش به حدیث منع شوند که قرآن مهجور نشود. زیاد پرداختن به حدیث باعث شود که قرآن مهجور شود. خب این هم نااستوار قاعدتاً. اولا که مراجعه به سنت تأکید می کند بازگشت به قرآن رو، تأمل در قرآن رو، فهم قرآن رو. و ثانیاً آیا نمی شد که برنامه های درست می کردن، جریان هایی می ساختن، هم آموزش قرآن در جای خودش قرار می گرفت، آموزش حدیث هم در جای خودش قرار می گرفت. در دمشق من با یکی از استادان عالی قدر دانشگاه دمشق و دانشکده شریعت سخن می گفتم، وقتی این توجیه رو که در کتابشون که بسیار کتاب خوبی است، منهج النقد فی علوم الحدیث، گفتم آقای بزرگوار آیا شما دلتون قانع می شود یک توجیهی چنین سست رو برای عمل خلیفه بیاورید؟ خودتون قانع شدید که بگویید برای این که مردم به قرآن روی نیاورن اینا اساساً سنت رو گذاشتن کنار؟ اندکی فکر کرد و گفت چی میخواستم بگم، چی باید میگفتم؟ یعنی بالاخره حرفش این بود که یک اتفاقی افتاده، خلیفه آمده منع کرده، این کارم باید یه پایه درستی پیدا کند. خب منم به عنوان عالم سنی باید این عمل رو توجیه کنم. خب چه توجیهی میآوردم؟ این از اون چیزی که وقتی اتفاق میافتد و ما برای توجیه واقعیت حرکت میکنیم مجبور میشیم که گاهی سخنان ناسواب بگوییم. سخنان دیگر فراوان گفتن که نمیدونم عرب اون روز حافظه اون چنانی داشت، کتابت نبود، اینا هیچ کدوم پایه درستی ندارن. خب قاعدتا وقتی شما هیچ کدام از این توجیه ها رو نپذیرفتید و تبریر ها رو نپذیرفتید، به شما خواهند گفت که شما چه توجیهی دارید؟ به نظر شما چرا حدیث کتابت نشد؟ منتظر باشید تا در گفتار بعدی اون رو انشالله باز بگوییم.
یک روز بند عالم آزاد میام، یک دم زدن از وجود خود شاد میام، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد میام.
از همراهیتان با برنامه حدیث در گذر زمان و شبکه معارف سپاسگزاریم و در این بخش توجهتان را به سخنان حجت الاسلام مهدی غلامعلی در معرفی کتاب از زهد حسین ابن سعید اهوازی جلب می‌کنیم.
میراث مکتوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یکی از کتاب‌هایی که در عصر ائمه اطهار علیهم السلام نوشته شده کتاب از زهد هست. این کتاب اثر راوی بزرگوار اهل بیت علیهم السلام جناب حسین ابن سعید اهوازی هست. کتاب از زهد از منابع اصلی متون اولیه شیعه و جوامع اولیه بوده و دانشمندان بزرگی مثل شیخ صدوق، شیخ کلینی، شیخ مفید از این کتاب بهره‌های وافری رو بردن. در ابتدا خوبه که با شخصیت حسین ابن سعید مؤلف این کتاب آشنا بشیم. حسین ابن سعید ابن حماد از شاگردان سه امام بزرگوار و اصحاب گرانقدر اونها بوده. این سه امام عبارتند از امام رضا، امام جواد و امام هادی علیهم السلام. ایشون شاگردی این سه امام رو انجام داده. اصالتاً ظاهراً اهوازی هست که برای تحصیلاتش در کوفه و بغداد رهسپار اونجا شده. حالا اینکه اجدادش پیش از ایشون سالها قبل در عصر امام سجاد اونجا رفته باشند تقریباً مسجل هست و به نظر میرسه که اصالتاً اهوازی هست و در اون شهرها زندگی میکرده. شخصیت علمی ایشون در بین دانشمندان شیعه کاملا روشن و مبرهن هست و برای ما یک شخصیت تابناک و مورد اعتماد بوده و بسیاری از علمای ما به ایشون توجه کردند و به عنوان شخصیتی ثقه و قابل اعتماد که میشه به روایات اون به راحتی اعتماد کرد ایشون رو معرفی کردن. از جناب حسین ابن سعید در کتب اصلی ما مثل کتب اربعه و چهارگانه ما افزون بر 5000 روایت نقل شده. این روایت ها نشون دهنده این هست که تا به چه حد دانشمندان ما به روایات ایشون و به شخص ایشون اطمینان داشتن. اساتید متعددی داشته این بزرگوار که کسانی مثل ابن ابی عمی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و صفوان ابن یحیی که از بزرگترین و مهمترین شاگردان ائمه هستند در شمار اساتید ایشون قرار داره. کار زیبایی که جناب حسین ابن سعید کرده و همین هم سبب شده که شهرت بسزایی داشته باشه اینه که با برادرش حسن ابن سعید اومدن یک ابتکاری به خرج دادن و 30 کتاب رو در 30 موضوع به صورت مجموعی تدوین کردن. در واقع به اعتبار امروزی میتونیم بگیم که یک کتاب جامع تدوین کردن که این کتاب جامعشون 30 بخش داشته که هر بخشش یکی از موضوعات اصلی رو در خودش جای داده بود. به عبارت دیگه ما میتونیم بی‌تردید ایشون رو پایه‌گذار جوامع اولیه شیعه بدونیم که در عصر امام رضا علیه السلام این کار رو انجام داده. کتاب‌های روایی که ایشون نوشته، کتاب‌هاش همواره مورد اعتماد بزرگان ما کسانی مثل شیخ صدوق و استاد شیخ صدوق جناب ابن ولید بوده که اونها میگفتن که اگر میخواین ارزش گذاری بکنید روی روایت‌هایی که در دیگر کتب اومده یک معیار خوب داریم و اون اینه که ببینیم آیا اون روایت در کتب حسین ابن سعید اومده یا نه. اگر کتاب کسی رو شک داریم که روایتش قابل اعتماد هست یا نه، بیایم مقایسه کنیم با احادیثی که در کتاب‌های حسین بن سعید اومده. حتی شیخ صدوق در ابتدای کتاب من لا یحظ الفقیه کتاب‌های حسین بن سعید رو در شمار کتاب‌های مشهوری میشمره که بزرگان شیعه به اون تکیه می‌کردن و اعتماد می‌کردن و مرجعشون بوده. و علامه حلی حسین بن سعید رو یک شخصیت ثقه جلیل القدر میشمره و علامه مجلسی هم در بهار الانوار از جناب حسین بن سعید با عنوان عمدت المحدثین یاد میکنه و جلالت و بزرگی حسین بن سعید رو میگه اونقدر زیاده که نیازی به بیان اون نیست. یکی از اون 30 کتاب ایشون کتاب از زهد هست. متاسفانه از اون 30 کتاب فقط 2 کتاب از کتاب‌های ایشون تا به امروز باقی مونده. 28 کتاب دیگه اصلش از بین رفته، ولی روایت‌های اون 28 کتاب در جوامع اولیه ما مثل کتاب کافی و کتاب تهذیب الاحکام و کتاب‌های شیخ صدوق خوشبختانه باقی مونده. کتابی که امروز ما می‌خوایم معرفی بکنیم در این برنامه کتاب از زهد هست. این کتاب از کتاب‌هایی هست که جناب حسین بن سعید به زیبایی تدوین کرده و در 20 باب نگاهی جدید به زهد رو برای ما ترسیم کرده. توجه دارید ما معمولاً وقتی که نام زهد میاد و انسان زاهد، گوشه نشینی و کنارگیری از جامعه به ذهنمون میاد. اما زهدی که حسین بن سعید به عنوان اصحاب ائمه بزرگواری مثل اصحاب امام رضا، امام جواد و امام هادی ترسیم میکنه، این زهد با زهدی که تو ذهن ما هستش متفاوته. ایشون او یا زهد رو اینگونه ترسیم میکنه که یک انسان دیندار که در عین حال که در وسط جامعه داره زندگی میکنه، دین خودش رو تو تمام جوانب باید حفظ بکنه. لذا از این 20 بابی که در کتاب از زهد ایشون تشکیل داده، حدود 13 بابش در مواعظ اخلاقی هست که انسان به اونها نیاز داره، مسائل اخلاقی و اجتماعی. و 7 باب مابقی رو روایاتی رو آورده که مربوط به جهان پس از مرگ هست. موضوعاتی که در این 20 باب شما ملاحظه می کنید بسیار زیبا هست. خوبه که بعضی از این ابواب رو براتون بیان بکنم. مثلا باب اول باب سمته، یعنی باب سکوت. باب دوم باب ادب هست. باب سوم باب حسن خلق هست. بابهای دیگرش مثل این بابها هست. باب نیکی به پدر و مادر، باب حق همسایه، باب تواضع، باب تکبر، باب ریا، باب توبه استغفار، باب بکا و ابوابی هم که مربوط به مرگ هست مثل باب ذکر الموت یا یاد معاد، یاد مرگ و امثال اینها هستش. روایات بسیار روایات قشنگه. از اون جهت که نویسنده نویسنده بزرگی هست و مستقیما در عصر ائمه بوده و با ائمه ارتباط داشته، این کتاب برای ما بسیار ارزشمنده. البته روایت هایی که تو این کتاب آورده معمولا با 1 یا 2 واسطه از معصوم ذکر شده و علتش هم اینه که ایشون خیلی از این روایت ها رو از امام های پیشین که خودشون درک نکردن آورده. مثلا از امام باقر و امام صادق آورده، ناگزیر از اساتید خودشون اونها رو بیان کرده. کتاب از زهد خوشبختانه چندین چاپ داره و یکی از بهترین چاپ‌های این کتاب توسط مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث در سال 1383 انجام شده.
دهمین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان نیز به پایان رسید. امیدوارم حاصلتان از گذر زمان کسب دانش و بینش و معنویت و خرسندی حق تعالی باشد. تا برنامه بعد، دادار دادگر نگه دارتان.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن.